بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 87، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس. در این آیه پروردگار بیان می‌فرمایند که ما به پیامبر موسی علیه السلام هم کتابی دادیم و کتابی بر او نازل کردیم که همان تورات باشد و قفینا من بعده بالرسل و بعد از ایشان رسولان بسیار زیادی را فرستادیم در امت بنی اسرائیل، یعنی منظور اینه که در امت بنی اسرائیل تا زمان پیامبر عیسی ابن مریم علیه السلام. در این مدت زمانی که حدود تقریبا 13 قرن بود، چون پیامبر موسی علیه السلام تقریبا 13 قرن قبل از ولادت عیسی ابن مریم بوده و تا زمان عیسی علیه السلام 13 قرن پیامبرانی آمده اند در امت بنی اسرائیل، پیامبران زیادی، و این پیامبران مسئولیت نگهداری و حفاظت از تورات و عمل به آن و برپا کردن احکام وارد در آن را داشتند، و آنها کسانی بودند که بنی اسرائیل را اداره می کردند، آنچنان که در حدیث صحیح آمده که کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، اداره بنی اسرائیل بر عهده انبیا بوده. کلما هلک نبی خلفه آخر، هرگاه پیامبری وفات می کرد پیامبر دیگری بلا فاصله برانگیخته می شد. و این یکی از منت ها و نعمت های الهی بر امت بنی اسرائیل بوده. البته از یک طرف چون خود امت یهود این لیاقت رو نداشتن که بدون پیامبر بعد از موسی علیه السلام بتونن به تورات عمل بکنن، امتی بودن کاملا بی لیاقت در این زمینه و ضعیف، و ترس این بوده که بخواهن تورات رو تحریف بکنن، و در نهایت همین کار رو کردن، و به همین منظور بوده که تا زمانی که عیسی علیه السلام برانگیخته میشه این امت که در آن زمان بهترین امت موجود بر کره زمین بوده، آنچنان که در قرآن آمده که فضلناکم علی العالمین، بهترین امت موجود در آن زمان بنی اسرائیل بودن، که البته با برانگیخته شدن پیامبر اسلام علیه السلام این موضوع از آنها گرفته شد، این فضیلت، و به مسلمان ها واگذار شد. چون این ترس وجود داشت و از انجام چنین کاری بر نمی آمدن امتی که طبعشون و سرشتشون به گونه ایست که همیشه در زمان الله، در آیات که گذشتم به اون پرداختیم که در حالی که پیامبر موسی علیه السلام و هارون و یوشع ابن نون و دیگران در بین آنها زندگی می کردن، دست به چه کارهایی که نزدند، گوساله پرستی کردند. وقتی که بهشون گفتن وارد بیت المقدس یا بیت المقدس بشوید و بگوید که حطه، مسخره کردن و گفتن حنطه، این اوامر الهی را به شوخی و مسخره و جوک گرفتن و کارهایی که انجام دادن و به اون پرداختیم در آیات گذشته. به همین علت مرتباً و به صورت تکراری همیشه در بین امت بنی اسرائیل یک پیامبری وجود داشته، ولی وقتی که خاتم النبیین برانگیخته شد، این امت، امت محمد صلی الله علیه و سلم، در یک مقایسه سریع حساب دستتون میاد که از چه فضیلتی برخوردار هستند که واگذاری حفاظت از قرآن و از دین از لحاظ سببی، نه از لحاظ کلی. از لحاظ کلی که همونطور که در قرآن اومده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن نازل کردیم و ما از اون حفاظت میکنیم، از لحاظ تقدیریه. ولی از لحاظ سببی حفظ این کتاب بر عهده امت اسلام گذاشته شده و دیگر بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبری نیست. و به همین منظور در روایات اومده که العلماء ورثه الانبیاء، علما میراث بران پیامبران هستند. چه چیزی از پیامبران رو به ارث میبرند؟ درهم و دینار؟ نه، علم. چه علمی را از پیامبران به میراث میبرند؟ آیا پیامبران مردم را مثلا به علمهای موجود دنیوی دعوت میکردند، به یادگیری ریاضیات مثلا و این؟ نه، علم دین، علم توحید و یکتاپرستی، علم این که انسان در زندگی خود توحید و شرک رو بشناسه، کفر و اسلام رو بشناسه و ایمانش رو و توحیدش رو با شرک و کفر خدشدار نکنه. و این علما بودند که در امت اسلام جای پیامبران بنی اسرائیل را گرفتند. در بنی اسرائیل پیامبر می اومده برای حفظ تورات و حفظ دین، و در امت اسلام این جایگاه بزرگ بر عهده علما بوده. به این گونه الله تعالی در این آیه منت میذاره بر بنی اسرائیل که ما به پیامبر موسی علیه السلام کتاب دادیم، تورات دادیم و به این گونه شما را بر دیگر امتها برتری دادیم. دیگر امتها کتابی نداشتن، بت‌پرست بودن، مشرک بودن، این توفیق رو به شما دادیم. و گذشته از آن همواره پیامبرانی بعد موسی پشت سر هم بودن، یعنی این مسئله از بین نرفته بین شما که همیشه بینتون یک پیامبر بوده. خب شما با این نعمت چه کار کردید؟ حتی قفینا، خود کلمه قفینا یعنی پشت سر هم فرستادن پی در پی. حتی یک کاری پشت سر هم، چون اصل قفا به پشت سر میگن، قفا پشت سر گردن، این منطقه میشه قفا. پی در پی پیامبرانی رو بعد از موسی علیه السلام فرستادی. خب شما با این نعمت چه کار کردید؟ تا اینکه عیسی ابن مریم اومد، آخرین پیامبر بنی اسرائیل. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، و به عیسی ابن مریم هم آن معجزاتی دادیم. بینات یعنی آیات و ادله‌ای که با ارائه کردن آن هر بشری پیامبر رو مورد تصدیق قرار میده و ایمان میاره بهش و به حرفایی که میگه باور پیدا میکنه. چون هر پیامبری وقتی که برانگیخته میشده یک آیاتی و یک معجزاتی داشته برای خودش. یؤمنو علیها البشر، آیاتی که آن مردمی که در آن زمان زندگی میکردن با دیدن آن آیات دیگه تسلیم میشدن. راهی برای دروغ گوش مردن آن پیامبر پیدا نمی کردن مگر از روی عناد، که موضوع عناد یک موضوع دیگره. انسان هر چی رو که ببینه با عناد رد میکنه. البینات که اینجا به صورت مجمل اومده، در برخی از آیات در سوره آل عمران، در سوره مائده مورد تفسیر قرار گرفته. من جمله فرمود که اینی اخلق لكم من الطين كهيئة الطير. خود عیسی علیه السلام با بنی اسرائیل صحبت میکرد که من به عنوان آیه و به عنوان معجزه برای شما از خاک، از گل مانند یک پرنده درست میکنم. ثم انفخ فيه، سپس در اون پرنده میدمم. فيكون طيرا باذن الله، و به اذن الهی، به قدرت الهی و اراده الهی این چیزی که من درست کردم تبدیل به پرنده واقعی میشه، پرواز میکنه. خب یک چیزی که از لحاظ فیزیکی و از لحاظ عقلی پذیرفتنش غیر ممکنه، باید یک معجزه پشت سر این مسئله باشه. و از دیگر آیاتی که داشته، ابرئ الاکمه والابرص، بیمارهایی که حالا کور مادرزاد، اکمه انسانی که کور به دنیا میاد، علم پزشکی نمیتونه چنین انسانی رو دوا درمون بکنه، غیر ممکنه. پیامبر عیسی علیه السلام دستی بر چشم آن بیمار میکشید و چشماش باز میشد. امری بود که هر کسی وقتی این موضوع رو میدید تسلیم میشد. جالب اینجاست که حالا اگر مثلا بعضی ها بگن که با سحر و جادو بعضی کارا انجام میدن، یک سری خوارق به قول معروف انجام میدن با جادوگری، با شعبده بازی، چنین افرادی مردم را به سوی خودشون دعوت میکنن که من چنین کاری میکنم، حالا ما رو بزرگ بکنید و تاج بر سر من بگذارید و از این صحبت ها. ولی پیامبران وقتی که بر دست آنها معجزات و خوارق جاری میشد میگفتن انما انا بشر و مثلکم، من بشری مانند شما هستم، بالاتر از این نیستم، کسی منو عبادت نکنه. مردم را به یک تا پرستی دعوت میکرد. این فرق بین این دو موضوع است. تا الان هم همینطوره. اون کسانی که منوان ساحر وجود دارن، روی آب را میرن، تو هوا پرواز میکنن، هستن، فیلماشون هست با سحر و جادو. ولی خب اینا که وقتی این آیات یا این خوارق رو نشونه مردم میدن، از مردم چی میخوان؟ که یک تا پرستی بکنن، که مثلا به حتی به دین باطل خودشون هم دعوت نمیکنن با این کارا، که بیا شما حالا به دین مسیحیت یا همون نصرانیت همون طوری که با شکل تحریف شدهش هستم عمل بکنید. نه، من این کارا میکنم، بهم پول بدید. ولی پیامبران نه، پیامبران وقتی این آیات رو عرض میکردن فقط برای این بود که حرفاشون مورد تایید قرار بگیره، چون مخالفین برای پیامبران در جامعه خیلی زیاد بود و هر پیامبری با توجه به علم موجود در جامعه معجزه ارائه میکرد. مثلا در زبان پیامبر موسی علیه السلام سحر در بین بنی اسرائیل خیلی رواج داشته و تمام آیات و معجزات موسی علیه السلام، حالا جمله مناسب دارم دنبالش میگردم که بگم، نمیخوام بگم از همین صنف هست، ولی مبارزه با همین صنف میکنه. عصا میزنه به صخره، 12 تا چشم ازش جاری میشه. عصا میزنه به دریا، دریا شکفته میشه و کفش هم خشک و بنی اسرائیل از اون عبور میکنن. آیاتی که با چشمای خودشون میدیدن این مسائل رو. در زمان عیسی علیه السلام علم پزشکی پیشرفت داشته، دست میکشیده بر کور مادرزاد، چشماش باز میکرده و همه چیز میدیده. علم پزشکی موجود در اون زمان تسلیم میشد، گفته این کار غیر ممکنه از لحاظ ما. به مردم خبر میداده از اون چیزه که در خونه دارن، و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، اون چیزه که در خونه ذخیره میکنید از مواد غذایی و اون چیزه که میخورید در خونتون، من بهتون خبر میدم امروز شما نهار فلان چیز خوردید، شما در خونه اینقدر مثلا آذوقه فلانی و فلانی فلانی در خونه دارید. خب با این وجود که عیسی علیه السلام ممکنه به خونه اون شخص هم وارد هم نشده باشه، اینجا بود که مردم تسلیم میشدن. و در پایان هم فرمود ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، اینا همه آیاتیه که من دارم شما رو به ایمان دعوت میکنم از خلال و از لابلای این آیات، از میان این آیات، با عرض کردن چنین معجزاتی. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، فاین بنابراین این بیانات در اینجا من همون آیاتی بوده که ارائه میکن. و ایدناه به روح القدس، و ما با این وجود عیسی علیه السلام را با روح القدس مورد تأیید و نصرت و یاری قرار دادیم که روح القدس در قول اکثر مفسرین همون جبریل علیه السلام هست. روح القدس گفته شده که القدس اسمی از اسمهای الله تعالی است، الملك القدوس، یعنی القدوس و القدس یکیه، یعنی میشه روح الله. روح القدس مثل اینکه بگی روح الله. عیسی علیه السلام روح الله بوده و جبریل هم روح الله بوده. گفته شده روح الله چون جبریل علیه السلام مسئولیت نازل کردن وحی بر انبیا داشته و وحی یک چیزیه که دل انسانهای مرده که با شرک دچار مرگ شده، دلهاشون مرگ معنوی، اونا رو دوباره زنده میکنه، با توحید و یکتاپرستی زنده میشه اون دل. روح است، یک روحی در اون قلب دمیده میشه، یک حیات، یک زندگی. حالا شما بنی اسرائیل در این مدت زمانی 13 قرن با این پیامبران بین آیا چی کار کردید؟ حالا پیامبر آخر زمان هم در بین شما هم مبعوث شده، در مدینه اومده، شما هم از اول کوچ کردید از مناطق شام اومدید به اینجا و می دونستید که یک پیامبری در آخر پیامبر آخر زمان در این منطقه مبعوث خواهد شد. با این سابقه بدی که با پیامبران داشتید، بعضی ها رو کشتید، الان میاد دیگه بعضی از پیامبران رو کشتن بنی اسرائیل. حالا ببینیم با پیامبر آخر زمان چه کار میکنید. افا کلما جاءکم رسول، هر وقت یک رسولی برای شما برانگیخته شد و آمد و شما را برگردوند به اینکه به تورات عمل بکنید. و خب اون احکامی که در تورات وجود داشت، بما لا تهوا انفسكم، هوای نفستون، خواسته های نفسانی شما که دنبال چی بودید؟ دنبال خوردن مال مردم به باطل، دنبال خوردن ربا بودن، آنچنان که در سوره نساء اومده فبما اکلهم الربا و قد نهو عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل، با این کارهایی که میکردن در تجارتشون، در حیله و مکر و فریبی که به خرج میدادن تا پول همدیگر رو بگیرن. حالا این در امور تجاری، در امور برخورد با پیامبران، در مورد برپا کردن توحید و یکتاپرستی، تمام اون عوامری که در تورات وجود داشته، این چیزها با خواسته های نفسانی یهود سازگاری نداشته. بما لا تهوا انفسکم، لا تهوا انفسکم، نفوس شما اونا رو نمیخواد، بدتون میاد. اگه یکی بهتون بگه فلان کار نکنید، خوشتون نمیاد، یا حالا بذار کارمونو بکنیم، تو دیگه مزاحم رزق و روزی ما نشو. چه کار کردید وقتی که این اتفاق افتاد و این تذکر و این نصیحت و پند و اندرز به شما داده شد توسط پیامبران؟ استکبرت، راه کبر رو در پیش گرفتید. با استکبار با آن پیامبران برخورد کردید، نتیجه چی شد؟ و پیامبران که دست نمی کشیدن از مسئولیت خودشون، همینطور ادامه می دادن. موضوع به اینجا کشید که ففریقا کذبتون، برخی از این پیامبران رو دروغوش مردید. شما دروغ میگید، شما اصلا نه پیامبرید نه فرستاده اید و دارید ادعای دروغی میکنید. و ففریقا تقتلون، و هر جام که دستتون رسید بعض از اونا رو کشتید، مثل زکریا رو کشتن. حالا با این وضعیت آیا امید این هست که به پیامبر آخر الزمان ایمان بیارن؟ اونم پیامبری که از نژاد خودشون نیست، چون این تعصب و ناسیونالیستی که در یهود وجود داره در هیچ امتی دیگری وجود نداره. خودشونو شعب الله المختار میدونن، قوم برگزیده، قومی که پروردگار آنها را برگزیده است و یک فضیلتی بهش دادن که به هیچ کس داده نشده. اصلا خیلیشون حتی بقیه آدم ها را اصلا آدم نمیشمارن، یعنی اینا حیواناتی هستند که پروردگار به شکل آدم برای ما آفریده تا در خدمت ما باشن به گونه ای که ما میخواهیم، به شکل آدم هست. که نگه قرار همه به شکل حیوانات دیگه باشه، خب خیلی کارها ما نیاز داریم در خدمت و در کارها روزمرمون که از اشکال حیوانات دیگر بر نمیاد. باید یک سری حیوانات مثل انسان خلق بشن که کارامون برامون انجام بدن. حالا با این وضعیت پیامبری برانگیخته شده که از نژاد اسماعیل علیه السلام است، از نژاد اسحاق نیست. قبول نمی کنن 100%، این همه پیامبر از نژاد اسحاق اومدن قبول نکردن. در نتیجه چی گفتن؟ گفتن وقالوا قلوبنا غلف. به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که قلب ما اصلا هیچی داخلش نمیشه، بسته است. یعنی دیگه خودشون راحت کردن، ما ایمان نمیاریم، هر چی میخوای ما رو بی ایمان دعوت بکنی ما ایمان بیاور نیستیم. و قالوا قلوبنا غلف. بل لعنهم الله بكفرهم. حقیقت موضوع اینه که این ملت و این قوم مورد لعنت الهی قرار گرفتن و هر کس که مورد لعنت قرار بگیره، آنچنان که در سوره نساء آمده و من یلعن الله، کسی میتونه کمکش بکنه؟ فلن تجد له نصیرا. هر کس که مورد لعنت الهی قرار بگیره هیچ احدی نمیتونه کمکش کنه. و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. کسی که الله بخواد اونو گمراه بکنه، اونو دچار فتنه بکنه، توی پیامبر نمیتونی برای اون کاری بکنی. که این آیات هم باز همون در سیاق کارهای یهود نازل شده در سوره مائده، کارهای که انجام دادن. اینک لا تهدی من احببت. شما پیامبر هر کسی که دوست داری رو نمیتونی هدایتش بکنی. هدایت توفیقی اصلا دست شما نیست، دست پروردگاره. پس چون این قوم در اثر کارهایی که در طول تاریخ با پیامبران و با کتابهای آسمانی و با اون مسخره بازیهایی که از دین کردند این راه رو طی کردند و این برخورد را کردند، مورد لعنت الهی قرار گرفتند، آنچنان که ابلیس مورد لعنت الهی قرار گرفت. که البته ما لعنت هم بر دو گونه داریم. لعنتی داریم که بهش میگن لعنت اکبر، اون لعنت انسان رو دیگه از هر گونه توحید و اسلام و یکتاپرستی خارج میکنه و چنین شخصی از جهنم خارج بشو نیست، یعنی بر کفر اکبر میمیره چنین انسان. و در نصوص دیگری در حدیث داریم که برخی از کارها که به شرک و کفر نمیرسه بازم مورد لعنت قرار گرفته. مثلا در حدیث اومده که برخی از بچه های مدینه، بچه های کوچیک بودن، یک مرغی را بسته بودن با بند و داشتن از سنگ مینداختن و به صاحب مرغ هم پول میدادن در مقابل این کار. میگفتن تو مرغ تو ببند، ما میخوایم بازی بکنیم، میزنیم، هر تیری که خطا رفت یک درهم مثلا بهت میدیم. خب این کار کفر نیست، شرک نیست، ولی کار بدیه، برخورد خیلی بده با یک حیوان زبان بسته است. و اینجا بود که صحابی جلیل عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وقتی که از اونجا رد میشد و اونا رو دید گفت که من فعل هذا، چه کسی این کار رو با این حیوان زبان بسته انجام داده؟ لعن الله من فعل هذا. الله لعنت کنه کسی که این کار رو انجام داد. این لعنت رو ما میگیم لعنت اصغره، لعنت اکبر نیست، چون این کار در حد یک گناه است، یک کار بدیه، ولی کفر و شرک نیست. پس ما لعنت رو بر دو گونه داریم، لعنت اکبر و لعنت اصغر. همونطور که کفر بر دو گونه است، اکبر و اصغر، همونطور که نفاق بر دو گونه است، همونطور که فسق بر دو گونه است، شرک بر دو گونه است، لعنت هم همچنین. و این لعنتی که شامل حال یهود شده کدوم یکیه؟ لعنت اکبره. فقلیل ما یؤمنون، چون اینها مورد لعنت الهی قرار گرفتن خیلی کم ایمان میارن. حالا این جمله خیلی کم ایمان میارن معنی دقیقش چیه؟ آیا خیلی افراد کمی از یهود ایمان میارن؟ که همین اتفاق هم افتاده؟ یعنی شما اگر مقایسه بکنید بین مشرکین عربی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در بین آنها مبعوث شد و به پیامبر ایمان آوردن، عددشون چند تا بود؟ با اون لجاجتی که داشتن، و مقایسه بکن با یهودی که در مدینه بودن چند تا ایمان آوردن. یهودی که ایمان آوردن شاید به 10 تا هم نرسن. مشهورترینشون عبدالله ابن سلام بود که حالا از همه شهرت بالاتری داشت، و بعضی ها گفتن عبدالله ابن سوریا باز ایمان آورده در آخر عمرش. بشماری 10 تا شاید نتونی جمع بکنی. پس یک تفسیر آیه فقلیل ما یؤمنون یعنی افراد اندکی از یهود ایمان میارند، و این موافق با اون آیاتی میگه ولکن اکثرهم لا یؤمنون، اکثرشون ایمان نمیارند. و یک تفسیر دیگه داره که فقلیل ما یؤمنون یعنی لا یؤمنون الا ایمانا قلیلا، فقط ایمان اندکی بدارند به کتاب‌های آسمانی و پیامبران خودشون، ایمانشون کمه، کامل نیست. به همین دلیله که راه کفر رو در پیش می‌گیرن، راه عناد و استکبار رو در پیش می‌گیرن. اگر ایمانشون خوب بود، کامل بود، این کار رو انجام نمی‌دادن. یک ایمان ناقص. هر دو تفسیر در نزد اهل علم معتبره. فکر کنم به همین اندازه اکتفا بکنیم. توقع من این بود که بتونم یک صفحه تفسیر بکنیم، ولی خب دیگه نشد. انشاءالله جلسات بعد. والحمدلله رب العالمین.